ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
این داستان شعبده باز.
مطمئنا این موقع شب به خاطر کشیدن پیپ به خونه من نیومدی هولمز. مشتاقم بدونم چه مشکلی رفیقمو این موقع شب به سراغ من کشونده.
ببینم که سخت به کار مشغولی و گرفتاری زیادی داری.
بله همینطوره، امروز خیلی گرفتار بودم. لابد بحث من الان در نظر تو ابلهانه میاد، اما حقیقتا نمیدونم تو چطور از رفتار من به این مطلب پی بردی.
واتسون عزیز، من مدت هاست که با تو دوستم و طبیعتا به روحیه تو آشنام. هر تغییری که در تو به وجود میاد زود میفهمم، تفاوت‌ها رو میشه به وضوح درک کرد.
این خیلی عالیه رفیق.
نه چندان هم عالی نیست، بلکه تنها قوه ادراک میخواد و کمی فکر. اگه به مشاهدات دقت کنی میتونی به نکات ظریف زندگی اطرافیانت پی ببری، حتی کوچکترین علائمی که در ظاهر و رفتارشون آشکار میشه رو میتونی ببینی. حالا من مثل کسانی هستم که توانایی خوندن این ویژگی ها رو داره، اما در حل داستان بی سر و تهی از یک قضیه یه بغرنج که هرگز مغز یک انسان به کشف معمای اون قادر نیست عاجز مونده.
یعنی این قضیه به این حد تو رو ناتوان کرده؟
من به یک یاد و سر ریسمان احتیاج دارم که راهنمای من در این راه تاریکی که در پیش دارم باشن، تا بتونم فرضیه درستی ایجاد کنم. اون وقت در بطن ماجرا فرو برم و با کمی حوصله و من بدون شک موفق خواهم شد که به مدارک لازم برای کشف معما برسم. من تا امروز با ماجرایی که به این حد جالب توجه باشه روبرو نشدم.
میدونستم بالاخره قفل سکوتتو باز میکنی.
اگه مایل باشی با من همکاری کنی خدمت مهمی انجام دادی.
من آرزومند تشریک مسایی با تو هستم.
خب حالا که اینطور میگی بگو ببینم، فردا میتونی همراه هم به آلدرشوت بیای؟
هیچ مانعی نداره، فردا جکسون به جای من به کار رسیدگی میکنه، من میتونم هر جا که بخوای بیام.
بسیار خب، من خیال دارم با قطار ساعت 11 و 10 دقیقه از ایستگاه واترلو سفرمو شروع کنم.
بنابراین تا ساعت حرکت من وقت زیادی دارم که به کارم رسیدگی کنم، اما بهتره قبلش کمی درباره این پرونده اطلاعاتی به دست بیارم.
اگر خوابت نیاد میتونم جریان حادثه رو تعریف کنم.
قبل از اینکه بیای کمی خوابیده بودم.
بسیار خب، پس گوش کن تا مو به موی اتفاقات رو بهت بگم. این پرونده اختصاص به قتل کلونل بارکلای از هنگ رویال مالر در آلدرشوت داره. من برای کشف هویت قاتل و علت قتل مأمور شدم.
تا حالا خبری از این قتل نشنیدم. تا جایی که میدونم این هنگ مهمترین قسمت برجسته قوای امپراتوری انگلیسه. در جنگ های کریمه شهرت به سزایی داشته، افراد دلیری هم در این هنگ هستن.
من از اصل موضوع قتل هنوز اطلاعی به دست نیاوردم. تنها چیزی که از مراجع پلیسی و محلی به من گفته شده اینه که قتل قریب به 2 روز قبل اتفاق افتاده. گوش کن، اون چیز که در این زمان کوتاه به دست من رسیده اینه که فرماندهی هنگ در شب دوشنبه به عهده جیمز بارکلای بوده. کلونل کهنه سربازی بود که در جنگ موتینی تونست برای اولین مرتبه با تفنگ باروتی وارد جنگ بشه. بارکلای زمانی که صاحب منصب جوز بود با میس نانسی دوی، دختر یک صاحب منصب، از همین هنگ ازدواج کرد. بعد از ازدواج خبرهایی که از این اون شنیده می شد این بود که بین این زن و شوهر جوان درگیری ها و دعواهای اتفاق می افته. اینطور که به نظر می رسید خانم بارکلای آزادی عمل زیادی داشته و همیشه در مصاحبت خانم های افسران هنگ به سر می برده.
هولمز، این پرونده از طرف چه کسی به تو رسیده؟
ماجر مورفی از من دعوت کرده تا روی این ماجرا کار کنم. همین شخص هم به من اطمینان داد که تا امروز بین این زن و شوهر کار خلاف قاعده ای بروز نکرده.
تو به اظهارات مورفی اطمینان داری؟ شاید چیزی رو مخفی میکنه تا اعتبار شخصی کلونل رو حفظ کنه.
نه، فعلا نمیتونم نظری بدم، ولی عقیده ماجر مورفی بر اینه که پاکدامنی کلونل بارکلای نسبت به زنش بیشتر بود. خانم بارکلای به اندازه شوهرش ملاحظه حال کلونل رو نمیکرد. در هر صورت این دو شخص در ظاهر رعایت حال همدیگر میکردند و ضرب المثل افسران شده بودند. حتی نسبت به اونا حسادت میکردند. در زندگی خصوصیشون امر خلاف تربیتی مشاهده نشده بود. به این جهت مردم از این جنایت متاثر شدند.
تو با ماجور مورفی هم ملاقات کردی؟
من بعد از ملاقات با ماژور مورفی با سه نفر صاحب منصب درباره کلونل بارکلای گفتگو کردم. از مجموع نظراتشون استنباط کردم که اخیراً کلونل در تأثر و اندوهی فرو رفته بود. ماژور می گفت مدت‌ها بود که خنده از لبان کلونل محو شده بود. به ندرت دیده می‌شد که در مهمانی‌ها یا در خونش شاد به نظر برسه.
این منظره کشنده در طبیعتی مثل کلونل بارکلای که به وضوح روح مردانگیش همواره تقیان می‌کنه یه نکته مهمه. میشه حدسیاتی در این زمینه انجام داد؟
روحان هنگ رویال مالر چند سالی در آلدرشوز پادگان داشتند. افسران متأهل این هنگ در خارج از سربازخونه منزل کرده بودند و کلونل در خلال این چند سال در ویلایی که مشهور به لاچین بود زندگی میکرد. این ویلا نزدیک به نیم فرسنگ با پادگان فاصله داره و در اطرافش اراضی وسیعی قرار داره.
تو اون ویلا که به تنهایی زندگی نمیکردن،
یه کالسکچی، دو دختر خدمتکار و یه سرخدمتکار مرد به اسم استوارت خدمه ویلای کلونل هستند. این افراد به اضافه ارباب خانمش تنها ساکنین ویلا بودن. چون این زن و شوهر فرزندی ندارن، بنابراین رفت و آمد زیادی هم با همسایه ها و خانواده افسران نداشتن. حالا میرسیم به اصل وقوع جنایت که در ویلای لاچین بین ساعت 9 و 10 شب دوشنبه گذشته اتفاق افتاده.
و این افراد همگی در اون ساعت از شب در اون ویلا حضور داشتن؟
تمام افراد در منزل بودن. گویا خانم بارکلای همراه میس موریسون که در ویلای مجاور سکونت داره به جلسه توزیع لباس برای فقرا میرن. جریان جلسه 40 دقیقه طول میکشه و در ساعت 9:30 خانم بارکلای به خونه برمیگرده، اما در بازگشت با کلونل دچار درگیری میشه و در این درگیری کلونل کشته میشه. چیزی که مهمه اینه که در محل وقوع قتل قفل بوده و صدای مشاجره این زن و شوهر از طریق خدمه شنیده میشده. استوارت اینطور میگه که میتونه از طریق پنجره باز وارد اتاق بشه و ببینه که چه اتفاقی افتاده.
این پرونده از اون دست قضاییه که تو فکر میکنی در این سادگی پیچیدگی هایی داره؟
همینطوره که میگی واتسون.
تنها شاهد اون جنایت و تنها مظنونش خانم بارکلایه. چه حرفی در باره اون شب داده؟
خانم بارکلای بعد از قتل فجیع کلونل در اون شب بیمار شده و قادر به صحبت کردن نیست. بنابراین ما باید به آلدرشوت بریم و به راز شب قتل پی ببریم.
خانم بارکلای عضو کلیسای رومانی کاتولیک هستن. ایشون علاقه زیادی به توزیع لباس فقرا دارن. این کارها رو بیشتر از طریق کلیسای سن جورج انجام میدن. اجتماع هیئت توزیع مامورین از طرف کلیسا ساعت 8 شب شروع میشه. خانم بارکلای اون شب با عجله شام خوردن تا سر وقت در جلسه حاضر باشن. وقتی خانم میخواستن خونه رو ترک کنن، من ازشون تقاضا کردم که زنم همراهشون به عنوان توزیع کننده صدقات به فقرا برن، اما خانم همراه میس موریسون که در ویلای مجاور سکونت دارند به جلسه رفتند.
تا جایی که میدونم این جلسه 40 دقیقه طول کشیده. خانم چه ساعتی به خونه رسیدم؟
ایشون ساعت 9:30 به خونه برگشتند.
بعد از اینکه به خونه اومدن یک راست به اتاقشون رفتن؟
خیر، تو ویلای اتاق مختص استراحت هست. این اتاق رو به جاده است و یه در شیشه ای عریض داره. خانم بارکلای وقتی از جلسه برگشته بود از همین در داخل اتاق شد. پرده اتاق پایین نبود. این اتاق به ندرت در شب مورد استفاده قرار میگیره. اون شب خانم خودش چراغ رو روشن کرد، بعد زنگ رو به صدا در آورد و از من خواست که یه فنجون چای براشون حاضر کنم.
در اون زمان کلونل کجا بود؟
کلونل در اتاق غذاخوری نشسته بودن، ولی وقتی که متوجه شدن زنشون برگشته به اون اتاق رفتند.
شما چای رو چه زمانی به اتاق بردید؟
چای بعد از 10 دقیقه حاضر شد. اون وقت متوجه شدم صدای دعوای خانم و آقا بلند شده. کلمات شدید و خشنی از اتاق به گوش می رسید. برای اینکه وسایل چای رو به اتاق ببریم، ناچار شدیم ضرباتی به در بزنیم.
یعنی تمام خدمه اونجا جمع شدن؟
اول من و ملانی بودیم، ولی وقتی جوابی داده نشد، کالسکیچی و کلارا هم اومدن. ناچار دستگیری در رو باز کردیم، ولی دستگیری در جاش میچرخید. معلوم شد که از داخل بسته شده. ناچار هر دو خانم خدمتکار به اتفاق کالسکیچی و من داخل سرسرا شدیم. تا پشت در رسیدیم صدای دعوای خانوم و آقا هنوز ادامه داشت. هر لحظه بیشتر و شدیدتر می شد.
شما مطمئن بودین که غیر از خانوم و آقا شخص دیگه ای تو اتاق نبود؟
بله آقا، فقط صدای خانوم و آقا از داخل اتاق می اومد. خدمه همه مطمئن بودند که دو صدای مشخص از اتاق به گوش میرسه. این نوع صدا مسلماً یکی از کلونل و دیگری از خانم بود. لحن صدای کلونل بارکلای خشن و تهدیدآمیز بود تا جایی که شبیه به صدای کسی بود که به زور قصد انجام کاری رو داشت، و صدای خانم لحنی ملتمسانه داشت.
شما متوجه شدید که خانم یا آقا چه حرفی میزدن؟
خانم فریاد میزد: شما آدم نامرد و بی‌غیرتی هستید. این نسبت رو خانم پشت سر هم به آقا میداد، فریاد میکشید: منو آزاد کن، طلاقم بده، جونمو خلاص کن، هر چی باید بشه شده، حالا چه کار کنم؟ من دیگه نمیخوام در فضایی که تو نفس میکشی نفس بکشم. تو بدنام و بی‌غیرت هستی. این حرفا با فریاد شنیده میشد تا اینکه غفلتاً فریاد هولناکی به گوشمون رسید. به نظرمون صدای کلونل بود. همراه اون فریاد صدای شکسته شدن چیزی و جیغ گوشخراش خانم به دعوا خاتمه داد.
شما نتونستید از طریق در وارد اتاق بشید؟
کالسکشی سعی میکرد با فشار در باز کنه. در خلال این اتفاقات جیغ پشت سر همه خانم که از اتاق شنیده میشد همه ما رو دست باچه کرد. کالسکشی از بس فشار به در وارد کرده بود خسته شده بود. همگی در ترس و هراس به سر میبردیم که ناگهان فکری به خاطرم رسید. من از سرسراز دویدم و داخل چمنزار شدم. پنجره از یک طرف باز بود.
باز بودن پنجره عجیب نبود؟
به نظر من باز بودنش طبیعی و مطابق معمول بود، چون تابستونا برای تهویه هوا همیشه پنجره رو باز میگذاشتیم. از پنجره داخل اتاق شدم. خانم بارکلای نفسش بند اومده بود، جیغ نمی کشید و بدون حرکت روی نیمکت افتاده بود.
شما در اون لحظه کسی رو ندیدید که از پنجره فرار کرده؟
خیر قربان، من فقط متوجه وضعیتی بودم که در اون اتاق بود. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که بفهمم چه کمکی به حال خانوم و آقا میتونم بکنم. به سمت در رفتم تا اونو باز کنم، ولی کلید داخل قفل نبود. اطرافو گشتم ولی متوجه شدم که کلید نیست. دوباره از پنجره خارج شدم و یک راست به اداره پلیس رفتم. بعد به همراه مأمور پلیس و یک پزشک برگشتم.
خانم بارکلای هنوز در همون حالت بودن؟
بله، خانمو به اتاقش بردیم در حالی که هنوز بیهوش بود. نعشه آقا رو گذاشتیم بالای نیمکت. دکتر زمانی کوتاه به حال کلونل مشغول شد. معلوم بود که مرده. جنایت وحشتناکی بود.
اینطور که از گزارشات معلومه، علت مرگ کلونل از زخمی بود که در قسمت عقب سرش وارد شده. این زخم به عمق 2 اینچ فرو رفته، بدون شک در اثر ضربه محکم یه وسیله‌ای که با بیرحمی به سرش اصابت کرده به وجود اومده. شما در اون اتاق وسیله‌ای ندیدید؟
مشکلی برای تشخیص نوع اسلحه نبود. کنار جسد چماقی از چوب تراشیده شده با دسته ای از استخوان دیده می شد.
شما قبلا چنین چیزی رو در خانه دیده بودید؟
آقا ذوق عجیبی در جمع‌آوری اسلحه های مختلف داشت. از هر کشوری که رد می شد اسلحه های اونجا رو می خرید یا جمع‌آوری می کرد. کلکسیونی از سلاح داشت. پلیس این کلکسیون رو غنایم جنگی می دونست. مستخدم ها تا اون شب همچین چماقی ندیده بودند.
ولی ممکنه توسط کلونل مخفی شده باشه. اختفای چماق از طرف پلیس مورد توجه قرار نگرفت؟
تنها موضوع قابل توجه برای پلیس مفقود شدن کلید بود. جیپ های کلونل بارکلای و خانومش و بعد خونه رو جستجو کردند، اما کلید پیدا نشد. به خاطر همین قفل‌ساز در باز کرد.
از اطلاعاتی که به ما دادید ممنونم آقای استوارت.
ممکنه باز به کمک شما نیاز داشته باشیم. در این مدت ویلا رو ترک نکنید.
امیدوارم هر چه زودتر معمای این پرونده حل بشه. من که فکر نمی کنم خانم چنین کار وحشتناکی رو انجام داده باشن.
من هم امیدوارم هر چه زودتر این قضیه مشخص بشه. ممنونم استوارت، میتونی بری. از بقیه قدمه بخواه که برای ارائه اظهاراتشون به اینجا بیان.
بهشون میگم قربان.
این اتاق رو به جاده است، در شیشه تخت و عریض و چشماندازی به چمنزار. این چمنزار 3 هکتار وسعت داره، از شاهراه با دیوار کوتاهی مجزا شده. در آهنی در این دیوار کار گذاشته شده که خانم بارکلای وقتی از جلسه برگشته بود از همین در داخل شده. پرده اتاق پایین نبود، گویا این اتاق به ندرت در شب مورد استفاده قرار می گرفت. کالسکچی کلونل رو دیده که از اتاق سرسرا میگذره و به این اتاق داخل میشه. اون گفته تا حالا کلونل رو اینقدر شاد ندیده بود، تا اینکه اون اتفاق میافته. هولمز، تو چطور از این قضیه با خبر شدی؟
روز سه‌شنبه صبح ماژور مورفی از من تقاضا کرد تا در کشف راز این ماجرای جنایتبار به پلیس کمک کنم. از شما متشکرم کارگاه استریت که به نکات مهمی اشاره
کارش میکنم.
از یه ابتدا پیچیده به نظر نمیرسه، ولی وقتی با چشم خودم محل جنایت رو مشاهده کردم مطمئن شدم که علت قتل کلونل از رازهای شگفت‌انگیزه.
درسته. قبل از آزمایش اتاق من مستخدمین رو بازجویی کردم. جوابای اونا حاوی مطالب مهمی نبود. از توضیحات اونا نتونستم به چیزی پی ببرم. فقط جان سوارد چیزهایی از زندگی شخصی کلونل گفت. شما به خاطر میادید که وقتی خدمه به در اتاق رسیدن، در اولین صحبت گفتن که صدای ارباب و خانم اونقدر آروم و یواش به گوش میرسید که اونا به زحمت میتونستن صدای اونا رو بشنون. اینطور استنباط کرده بودن که اونا گلاویز شدن. وقتی من تحت فشار قرارشون دادم تا هرچیو که دیده و شنیدن بگن، اون وقت گفتن به خاطرشون میرسه که کلمه هودسن 2 دفعه از زبان خانم شنیده شده. ما باید به علت این مشاجره پی ببریم.
ولی اسم کلونل جانز بود، نه هودسن.
درسته. مطلبی که در این ماجرا به نظر میرسه به شدت پلیس رو متعجب کرده، منهدم شدن چهره کلونله. پلیس در محاسبه خودش انهدام صورت کلونل رو ناشی از بیرحمی یک قاتل میدونه. تصویر صورت کلونل هر کسی رو دچار وحشت میکرد. گویا اون عجل خودش رو پیش بینی نکرده بود. روبرو شدن با مرگ اونو به منتها درجه وحشت دچار کرده بود. این قسمت با فرضیه پلیس تطابق داره، در صورتی که کلونل تشخیص میداد زنش قصد کشتنشو داره، هرگز خودشو در دسترس اون قرار نمیداد.
این که قسمت عقب سر مورد اصابت قرار گرفته و زخم بزرگی ایجاد شده، این شک رو ایجاد میکنه که کلونل وقتی خودشو با قاتل روبرون نمیدید با خیال آسوده سر به عقب برده و در همین بین هم اون جانی بیرحم فرصت رو محترم دونسته و از پشت ضربه مهلکی به اون وارد کرده.
همینطوره که میگی. ما موفق نشدیم از خانم بارکلای اطلاعی به دست بیاریم.
آقای خانم بارکلای چطوره؟
بعد از اینکه به هوش اومد بلافاصله دچار تب شدید شد، فعلا قادر به تکلم نیست. دکترها امیدوارن تا چند روز دیگه حالش بهتر بشه، گرچه با دیدن اون منظره باید همچنین حالی داشته باشه.
شما با میس موریسون، همون خانمی که همراه زن کلونل به جلسه توضیح لباس فوق قرار رفته بود، صحبت کردید؟
بله ما باش صحبت کردیم. در جواب پرسش ها خانم موریسون گفته زمان همراهی با خانم بارکلای هیچ تشویش و احساس نگرانی در اون ندیده، خانم حالت عادی داشته.
به نظر میرسه نکته مهم ماجرا همون مفقود شدن کلید در باشه.
البته پلیس با دقت تمام گوشه و کنار اتاقو بررسی کرده.
اگه به بازرسی پلیس اکتفا کنیم، پس ناچار باید قبول کرد که کلید از اتاق خارج شده. بدون شک این کار از طرف خانم بارکلای و کلونل سر نزده. وقتی قبول کنیم که کلونل و زنش کلیدو از قفل در خارج نکردن، ناچار باید به این عقیده برسیم که شخص سومی داخل اون اتاق شده. این شخص سوم حتما از طریق پنجره داخل اون اتاق.
صبر کن هولمز، از کجا مطمئنی که شخص سوم در این اتاق وارد شده؟
وقتی نظر دقیقی به چمنهای اطراف و پنجره انداخته بشه بدون شک میشه دلیل و مدرک پیدا کرد. وجود شخص دیگه ای رو با رد پاها میشه ثابت کرد. مردی از روی چمنها عبور کرده و از راه پنجره داخل اتاق شده. مسلماً ابتدا از جاده اصلی قدم به چمنزار گذاشته.
اما اون شب افراد زیادی سعی داشتن وارد اتاق بشن.
درسته، ولی تنها یک رد پاست که با افراد حاضر در اون شب مطابقت نمی کنه.
خب علائم کفش رو در جای دیگه هم پیدا کردین؟
من موفق شدم در 5 نقطه علائم کفش رو به دست بیارم. یکی از علامت ها روی جاده اصلی به وضوح دیده میشه، در نقطه ای که اون از دیوار پریده. دومین علامت پا در چمنزار و دو جای پا در کنار پنجره دیدم که حتما در موقعیت داخل شدن به اتاق بوده. مطمئنن چمنها را با دویدن طی کرده، برای اینکه این دو جای پا مقدار زیادی از هم فاصله داشتن. کارگاه استریت، شما در مورد این جای پاها چه نظری دارید؟
خب عجیبه، احتمالاً این جای پاها مال یه سگه.
شما در عمر خودتون دیدید که یک سگ بتونه از پرده بالا بره؟ یا اینکه روی پرده راه بره؟ من علائم پای حیوان رو از روی پرده اتاق برداشتم.
خیلی خوب خیلی خوب، پس لابد سگ نیست، شاید یه میمون بوده.
ولی میبینید که این علائم پا از یک میمون هم نیست.
میمون؟ پس چطور میشه قبول کرد که سگ از پرده بالا بره؟
نه سگ و نه میمون و نه هیچ حیوان دیگه‌ای که ما در تصور داریم ممکن نیست از پرده بالا بره. من به وسیله اندازه‌گیری این جای پاها روی کاغذ تونستم به مطلب مفیدی دست پیدا کنم. در این 4 حالت پای حیوان که در حالت ایستاده دیده میشه، شما به خوبی میبینید که فاصله قدم ها بیشتر از 15 اینچ نیست. یعنی از قدم جلو الی قدم عقب و پایین شما باید تصور کنید حیوانی رو که بیشتر از 2 قدم طول نداشته باشه. حالا توجه کنید به اندازه‌گیری که به کار بردم. حیوان در حال حرکت بوده و من تونستم اندازه اون رو به دست بیارم. طول گام هاشو اندازه گرفتم. به این ترتیب هر گام حیوان 3 اینچ مساحت داره و چون حالا شما اندازه پای این حیوان رو در دست دارید، این حیوان جسم نسبتاً طولانی داره که روی پاهای بسیار کوتاهی قرار گرفته. با این وضع میشه تصور کرد که اون میتونسته از پرده بالا بره.
هولمز، از نظم این اندازه گیری ها چه نتیجه میشه گرفت؟ اصلا در فهم این معما چه فایده ای داره؟
به این نتیجه رسیدم که حیوانی با این اوصاف میتونه روی پرده راه بره. یک قفس قناری از پنجره آویزان بود، معلوم میشه قصد این حیوان شکار پرنده بوده.
باشه این درست، اما این حیوان چه اسمی داره؟
اگه من بتونم از اسم این حیوان اطلاع پیدا کنم، تقریبا کلید رمز این جنایت پیدا کردم. حدس میزنم که این حیوان از نوع راسو باشه.
وجود این حیوان چه ربطی به این جنایت میتونه داشته باشه؟
هنوز معمای قتل کلونل برای من لاینحله. ولی در هر صورت در جاده صحیح پیشروی میکنم.
ما بر اساس استدلالات به دست اومده میدونیم که شخص مورد نظر در جاده اصلی ایستاده و به تماشای دعوای کلونل و زنش مشغول بوده. چراغ اتاق روشن بوده و در نتیجه درون اتاق به وضوح مشاهده میشده. اینم میدونیم که همین شخص از جاده اصلی قدم برداشته، از دیوار کوتاه پایین اومده و از روی چمنزار عبور کرده تا لبه پنجره و از اونجا داخل اتاق شده. همراه این شخص یک حیوان عجیبم را می رفته. با این استدلال ها چیو میشه ثابت کرد؟
احتمالاً کلونل وقتی داخل شدن مرد دیده به طرفش حمله برده. ممکنه در اثر عجله و شتاب پشت سر کلونل با شدت به لبه بخاری فلزی خورده باشه و باعث ایجاد این زخم شده باشه.
پس کلی چی میشه؟
عاقبت به این نکته مجهول میرسیم که امکان داره مرد غریبه وقت ترک اتاق کلیدو با خودش برده باشه.
هولمز، کشفیات شما نه تنها هیچ روشنایی در حل این جنایت نمیده، بلکه اونو تاریکتر میکنه.
صبر داشته باشید لستریت، من با کشفیات تازه به این فکر افتادم که راه مخصوصی رو در حل معما پیش بگیرم.
این معلومه که خانم بارکلای خونه رو ساعت 7:30 ترک کرده. اون از شوهرش مثل معمول جدا شده بود. فکر میکنم خانم بارکلای اونقدر با شوهرش خوش رفتاری نداشته. وقتی به خونه برگشته به اون اتاق رفته تا چای سرو کنه. چون خانم کلونل زن پرکاری بود، حین عجله در قدم برداشتن چیزیو شکسته. ممکنه ما بین ساعت 7:30 تا 9 حادثه جزئی بروز کرده که باعث نزاع بین زن و شوهر شده. اما از یک طرف میس موریسون تمام مدت همراه خانم بارکلای بوده.
من به میس موریسون سوءظن دارم. اظهار بی اطلاعی اون از وضع خانم بارکلای مثل اینه که میخواد قبل از اطلاع از جریان صحیح جنایت بیمه ها با حرفی نگفته باشه.
خب فکر میکنی که میس موریسون ارتباطی با این قتل داره؟
چیزی در پس ذهنم اذیتم میکنه. تا وقتی باش صحبت نکنم نمیتونم اصراری داشته باشم.
من به دوستم قول دادم که در مورد این موضوع چیزی به زبون نگیرم. قولی هست که باید رعایت بشه، ولی چنانچه بتونم به دوستم کمکی بکنم، اونم در این موقع که زیر بار اتهام سنگینیه و به خاطر بیماری قادر به تکلم نیست، هر کاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم.
خانم موریسون، شما از زندگی این زن و شوهر مطلع هستید. به شما اطمینان میدم که اگه شما و دوستتون خانم بارکلای من از اصل مطلب مطلع کنید، هرگز نمیذارم اسمتون در این پرونده آلوده بشه.
ممنونم آقای هولمز. وقتی اینطور تصور میکنم اگه برای رفع اتهام از دوستم مطالبی رو بگم بدقولی نکردم، خیالم راحت میشه.
ممنون میشم اون چه در اون شب اتفاق افتاد و بیان کنید.
ما از جلسه توزیع لباسا برمیگشتیم. ساعت درست 9:30 شده بود. ما از خیابان سنت جورج عبور میکردیم. این محله خیلی آروم و کم جمعیته. تنها در قسمت چپ خیابون یه لامپ روشن بود. وقتی که زیر نور لامپ قرار گرفتیم، متوجه شدم مردی به طرف ما میاد. در حالی که به زحمت تعادلش رو حفظ میکرد، شیعی شبیه به یه جعبه روی شونهاش بود. سرش پایین بود و با زانوهای بی‌قوت قدم برمی‌داشت. ما وقتی از کنارش می‌گذشتیم، این مرد سرش رو بالا گرفت و به ما نگاهی انداخت.
چهره اون فرد رو به خاطر دارید؟
توی اون تاریک روشن چیز زیادی به خاطر ندارم. ژولیده بود. چهره زننده‌ای داشت.
اون شخص از قبل منتظر شما بود؟
اینطور به نظر نمی‌رسید. در روشنایی همون لامپ متوجه ما شد. ناگهان ایستاد و با صدای جگرخراشی فریاد کشید: خدایا، این نانسیه.
خانم بارکلای چه واکنشی نشون داد؟
نانسی روشو از این مرد برگردوند. من میخواستم پلیس رو صدا کنم، ولی با کمال تعجب دیدم که نانسی به آهستگی با این مرد حرف میزد. با صدای شیرینی گفت: هنری، من تصور میکردم شما در قید حیات نیستین، چون 30 سال تمامه که از شما خبری نداشتم.
خب اون مرد چی گفت؟
اون گفت: اگرچه میبینی هنوز زندم، اما همواره آرزوی مرگ میکنم. لحنی صداش خیلی ترسناک بود. تصویر چشماش هنوز تو ذهنم باقی موند.
خانم بارکلای ابایی نداشت از این که شما اونجا حضور داشتید.
نانسی به من گفت: چند قدم جلوتر برو. اون میخواست چند کلمه با این مرد صحبت کنه. گفت ترسی نداشته باش. در ذهن متوجه شدم که رنگ از چهره نانسی به شدت پریده. کلمات از لباش به زحمت خارج میشد. من طبق خواسته دوستم رفتار کردم. مدت 5 دقیقه بین اونا گفتگوی رد و بدل شد. نانسی خودشو به من رسوند در حالی که چشماش شعله ور بود. خانم بارکلای تا موقعی که منو به خونه برسونه یک کلمه هم بابت اون مرد چیزی نگفت.
حال روحیشون چطور بود؟
گویا توی ذهنش دوچاره تشویش شده بود. دم در وقتی از من خداحافظی میکرد، تقاضا کرد در خصوص ملاقاتم با اون مرد با احدی صحبت نکنم. اضافه کرد که اون مرد از آشناهای خیلی قدیمیه. وقتی بهش قول دادم که به کسی چیزی نمیگم، خیلی خوشحال شد. من نانسی رو تا اون روز اینقدر هیجان زده ندیده بودم.
چرا در این باره با پلیس صحبت نکردید؟
به این علت این رازو از پلیس مخفی کردم که درباره دوست عزیزم جنجالی به پا نشه. ولی من به مهارت و استادی شما اطمینان دارم. میدونم شما به علم به این جریان به دوستم کمک میکنید.
از اطلاعاتی که دادید بسیار متشکرم میس موریسا.
این مردی که نقشه تو رو عوض کرده کیه هولمز؟
من یه روز تمام دنبال این مرد بودم واتسون و بالاخره یافتمش. اسم مرد هنریه و خونش یه اتاق اجاره نزدیک همون محله یه که خانم بارکلای مراقبت کرده. اون فقط 5 روزه که بردرشوت اومده. به پرونده محلی که در پلیس داره مراجعه کردم. پیس‌های جالبی در پروندهش دیدم. این مرد یه شعبده بازه که گاهی در خیابون‌ها ساز می‌زنه. شب‌ها اطراف سربازخونه‌ها می‌گرده و بازه در ساز سربازها رو مشغول می‌کنه. از این طریق پول جزئی هم به دست میاره.
واقعا عجیبه. چطور خانم بارکلای با چنین فردی آشنا شده؟
امیدوارم این جواب از زبان خودش بشنویم. جالبه که هنری همیشه در جعبش از حیوانی نگهداری میکنه. خانمی که صاحب خونشه میگفت که این حیوان خیلی زشت و ترسناکه. اون تا امروز چنین حیوانی ندیده. اما مرد گاه گاهی این حیوان رو از جعبه بیرون میاره و به ترتیبی که خودش میدونه باهاش بازی میکنه. زن صاحب خانه میگفت که بعضی شبها صدای ناله و گریه این مرد رو از اتاق خوابش میشنوه.
شاید بیماره؟
نه بعید میدونم بیمار باشه. با لهجه عجیبی با خودش حرف میزنه. از حیث پول ناراحتی نداره. یک دفعه به جای پول رایج یک سکه که زن صاحب خانه اون رو نمیشناخته بهش داده. اون زن سکه رو به من نشان داد. متوجه شدم روپیه هنده.
اگه درست کنم این مرد بعد از ملاقات با خانم بارکلای به تعقیبش پرداخته و وقتی شاهد درگیری بین زن و شوهر شده از پنجره اومده تو اتاق و حیوانی که رد پاشو روی پرده دیدین از جعبه خارج کرد.
کاملا درسته واتسون. این مرد تنها موجود روی زمینه که میتونه به درستی موضوع جدال کلونل و زنش رو برای ما مشخص کنه.
حالا کجا میتونیم پیداش کنیم؟ چی میشه ازش پرسید؟
اگه بخواد به درستی حرف بزنه و چیزی رو کتمان نکنه، کلید در بسته این ماجرا است.
پس منو به عنوان شاهد انتخاب کردی؟
اگه این لطفو در حق من انجام بدی ممنون میشم واتسون.
ولی از کجا مطمئنی وقتی ما به اونجا برسیم از اونجا نرفته باشه؟
تو منو میشناسی واتسون. میدونی که در این نوع پیشامدها احتیاط میکنم. شخصی رو به دنبالش برسونم. یک لحظه از نظرش دور نمیکنه. ما فردا این شخص رو در خیابان سنت جورج ملاقات میکنیم.
شما دیگه کی هستید؟ اینجا چی میخواهید؟
کارگاه شرلک هولمز به همراه دکتر واتسون. درباره موضوع مهمی با شما صحبتی داریم. میتونیم چند لحظه وقتتون رو بگیریم؟
اینجا مثل تنور نومایی گرمه.
کمی بیشتر از دمای مناسب امروز.
اگه میتونیم جایی پیدا کنید بشینید.
به نظرم شما از هند میایید. اسمتون هنری ودومی باید باشه، درسته؟ در اصل من و همکارم اومدیم تا در موضوع قتل کلونل بارکلای با شما صحبت کنیم.
من چه اطلاعی از قتل بارکلای میتونم داشته باشم؟
من هم همین سوال از شما دارم. میخوام تعیین کنم شما از موضوع قتل کلونل بارکلای چه اندازه اطلاعات دارید؟ شما خبر ندارید که این قتل نزدیک اتهامات سنگینی به خانم بارکلای وارد کنه؟ من فکر کردم شما آشنایی قدیمی با این خانم دارید و کمک میکنید تا این اتهامات رو ازشون دور کنید.
من نمیدونم شما کی هستید و از من چی میخواید. اما واقعا شما این اتهامات رو نسبت به خانم بارکلای قبول دارید؟
با البته که اینطوره. پلیس منتظره که خانم به هوش بیاد و تبش قطع بشه تا ایشونو فوراً دستگیر کنن.
شما هم جزء پلیس هستید؟
نه.
پس چرا اینجا اومدید؟
وظیفه هر شخصی اینه که رفع ظلم و تعدی از سایرین بکنه و بیگناه رو از قید تهمت آزاد کنه. حقیقت مطلب رو بگید. قاتل کلونل بارکلای کیه؟
کلونل بارکلای به مجازات و کیفر اعمالش رسید. قتل اونو تقدیر و سرنوشتش رقم زد. اگه من سرشو داغون کردم اونم قلب منو داغون کرد. اگه وجدانشونو نکشت همین به اندازه کفایت بسه که خون در بدنش جریان داشت. این فکر یک عمر راه نفس منو گرفته بود. شما میخواید حقیقت مطلب رو بدونید؟ شما منو اینطور نبینید. زمانی بود که من یکی از شجاعان هنگ 117 به حساب می اومدم.
شما و کلونل بارکلای در یک محل خدمت می کردید؟
من و بارکلای تو هند خدمت می کردیم. اون زمان این کلونل یه استوار تو همون گروه هم بود. نانسی دختر فرمانده هنگ بود. هر دو نفر عاشق این دختر بودیم، اما اون دختر به یکی از ما علاقه داشت. الان شما میخندید که اینطور من جلوی آتیش نشستم، اما اون دختر زیبا یک روز عاشق من بود. به اون یکی ترجیح میداد منو. من مثل اون یکی که همون کلونل بارکلای بود ثروتمند نبودم. کلونل ثروت خانوادگی داشت، معلومات کسب کرده بود. به این خاطر پدر نانسی دخترشو به ثروت بارکلای داد.
شما تلاشی برای تغییر عقیده پدرش نکردید؟
اون موقع بارکلای متوجه علاقه نانسی به من شد. اتفاقا ما مأمور شدیم یه عده 10,000 نفری از افراد مسلح رو دفع کنیم. هفته دوم تو اون منطقه آب کم شد. شدت آتش ما رو به مرگ نزدیک می‌کرد. تنها شانسی که می‌دیدیم این بود که زنها و بچه‌ها رو به شهر مجاور بفرستیم. و تنها فکر من متوجه نانسی بود. من مأمور نجات زنها و بچه‌ها بودم. با زحمت زیاد از ویراه اونا رو به مکان امنی رسوندم. عده زیادی از سربازها تو اون راه به دست مهاجمین کشته شدن. روزها در رنج و شبها در خوف و هراس بودیم، تا اینکه یک شب مهاجمین شبیخون زدن و من اسیر شدم. توی زندان شکنجه می شدم تا اینکه قوای انگلیس سر رسید و من آزاد شدم. بعد اون من چیکار می تونستم بکنم؟ یا باید به انگلیس برمی گشتم، یا خودم رو به دوستان می رسوندم و ازشون تقاضای کمک می کردم. فکر میکردم نانسی تو غیبتم منو مرده فرض کرده. من اون موقع داشتم با بیچارگی با یه شامپانزه روزگار میگذروندم.
شما تلاشی برای پیدا کردن خانم نانسی نکردید؟
من از بارکلای و نانسی خودم رو دور نگه داشتم تا اونا واقعا منو مرده فرض کنن. و بالاخره یه روز شنیدم مارکلای با نانسی ازدواج کرده.
شما چه مدته که به انگلستان اومدید؟
یک سال تمامه که در انگلیس هستم. با این وضع حال از دهی به ده دیگه و از یه سربازخونه به سربازخونه دیگه میگردم. هر روز که میگذره من به خوبی درک میکنم روزی مرگ من با شتاب از راه میرسه. ولی یک روز به خودم گفتم قبل از این که با ذلت و خاری بمیرم خوبه یه دفعه اونا رو ببینم.
صحبت‌های شما خیلی جالب توجه بود، ولی من به فکر اون گفتگویی هستم که شما با خانم بارکلای انجام دادید. اون شب شما خانم رو تا خونش تعقیب کردید. اون وقت از پنجره دعوای زن و شوهر رو دیدید. احتمال میدم باعث نزاع اونها پیدا شدن ناگهانی شما باشه. شما غفلتاً پا در میون گذاشتید و به خونشون رفتید.
بله، وقتی اون کلونل منو دید قیافه‌ای به خودش گرفت که من شبیهشو به عمرم ندیده بودم. از پشت سر به شدت به لبه بخاری فلزی برخورد کرد. اما من مطمئنم اون قبل از این که سرش به لبه فلزی بخاری بخوره از دیدن من مرده بود. من مرگو تو چشماک میدیدم.
بعدش چی شد؟
بعد نانسی بیهوش شد. من کلیدو از دستش برداشتم به این خیال که مبادا کسی قصد شومی کنه، و بعد متوجه شدم بهتر از اونجا فرار کنم. اینطوری اگه دستگیر می شدم ارتباط گذشته من با نانسی ورد زبونا می شد.
با کلید چه کار کردید؟
با عجله کلیدو تو جیبم گذاشتم. متوجه تدی نشدم که از جعبه خارج شده بود. وقتی متوجه شدم که اون بالای پرده رفته بود اونو گرفتمشو تو جعبه گذاشتم و با تمام توان از اون مکان دور شدم.
جدی؟
حیوانی که همیشه همراه من است. پشت اون پرده است. میتونید ببینیدش؟
منظورتون همون حیوانیه که ردش روی پرده بود؟
بله، بی‌آزارترین موجودیه که دیدم.
این که میمون کوچیکه.
بعضی ها خیال میکنن از جنس میمونه، اما یه نوع موش صحراییه. من اسم این حیوان رو تدی گذاشتم.
آه
بسیار خوب آقایون، اگه هنوز مطلبی نامفهوم باقی مونده بگید.
آه. اگه خانم بارکلای از وجود شما اظهار ناراحتی کرد، من با سراغ شما برمیگردم. آقای هودسن بود.
شما اسم واقعی منو میدونستی؟
فکر میکنم اسمی بود که خدمتکارها زمان مشاجره خانم با آقای بارکلای شنیده بودند.
از این که این اتفاق باعث ناراحتی و بیماری نانسی شده، من به شدت ناراحتم. خاطرتون جمع باشه آقای هولمز، من بعد از این هیچ آسیبی به خانم بارکلای وارد نمی کنم.